رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمادها هست.
هلال
یه علامتیه.
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه.
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه.
ماه نشانه یه چیزیه.
ماه نشان.
نه، ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
خب بچه ها یه ذوق عجیبی دارن برای بازی، خصوصا وقتی که مجبورت میکنن سر از شهر بازی در بیاری و دنبال وسایل بازی مدام از این گوشه به اون گوشه میدون و اصلا فکر این نیستن که یه کم صبر و حوصله هم بد چیزی نیست. اون روز وقتی رسیدیم شهر بازی، پسرم رفت تو صف که چرخ و فلک سوار بشه، اما چند تا از بچه ها با هم بحثشون شده بود و همدیگر رو هل داده بودن. پسر من هم یکی از اونایی بود که هلش دادن و افتاد روی زمین و پیشونیش حسابی زخمی شد. اونقدر خون می اومد که من نتونستم جلوی خونریزی پیشونیش رو بگیرم. خدا خیر بده خانومی که اونجا بود، سری شال گردن پسرش رو گرفت رو پیشونی بچم و بعد گفت بشین بذارش رو پاهات، و من نشستم. رنگ از رخسارم پریده بود، صورت پسرم مثل گچ سفید شده بود. همه ی بچه ها ترسیده بودن و پسر من هم با اینکه خیلی صبور بود از درد ناله می کرد. بغلش گرفتم و پیشونیش رو محکم با شال گردن فشار می دادم. با خودم می گفتم آخه مادر، اینم شهر بازی، از صبح پیله کردی که بیای اینجا و اینجوری پیشونت بخوره به سنگ. منتظر امداد و نجات بودیم. احساس میکردم دیگه دستم جون نداره. بچم خیلی بیحال شده بود. آخه خون زیادی از پیشونش رفته بود. کاش میدونستم که چه کار باید بکنیم.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. از اینکه در رادیو سلامت با من مهرنوش نصیری همراه هستید بسیار خوشحالیم. گزارش این بارمون رو بشنویم، راجع به خونریزی مصدومین هست و اینکه چطور میتونیم این خونریزی رو کنترل بکنیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خیلی ممنونم. تا به امروز شده که شما به یک مصدومی که دچار خونریزی شده کمک بکنید یا از کمک‌های اولیه چیزی بلد هستید؟
بلدم، تا اونجایی که میدونم، چون سفیر بهداشت هستم.
بله.
میدونم که در اولین شرایط باید ببینیم که خونریزی چقدره. اگر که خیلی زیاد باشه باید زخم رو ضدعفونی کنیم. اول یه پمه باید برداریم، بعد دور زخم بپیچیم، بعدش هم بتادین رو بریزیم روی پمه دیگه که بزنیم دور زخم، چون اگه روش بریزیم ممکنه که زخم عفونت کنه و بدتر شه خونریزیش. اگه هم که نمیتونیم انجام بدیم زنگ بزنیم به اورژانس.
خیلی ممنونم ازتون، لطف کردید که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. خاله. زنده بشید، خدا نگهدار.
ما نشان
تو مسیر بودیم، یه مسافرتی داشتیم میرفتیم، بعد دیدم که چند نفری جمع شدن کنار جاده. ماشین رو نگه داشتم رفتم اونجایی که مردم جمع شده بودن، دیدم که یه نفر افتاده، خون زیادی هم ازش رفته، کسی هم نمیتونست کمک کنه. منم خیلی دوست داشتم که کمک کنم به این فردی که به هر حال زمین افتاده، هول شده بودم، خیلی استرس و استراب منو گرفته بود، اصلا فی نفس خود خون هم وحشت میاره. حالا ما میخوایم که به هر حال تو این برنامه در رابطه با خونریزی صحبت کنیم و اینکه تو این طور مواقع چه کنیم. خدمت دو تن از مربیان عزیز و دلسوز جمعیت هلال احمر هستیم و در رابطه با موضوع خونریزی قرار هست که نکات خیلی خوب کاربردی رو از این عزیزان بشنویم. سرکار خانم لیلا خلوصیان، نجاتگر و مربی جمعیت هلال احمر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
و سرکار خانم صغرا نظری دوست، مربی امداد و کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان شنونده.
متشکرم خانم نظری دوست. تو این طور مواقع که تو این حادثه من خودم حضور داشتم، من باید چیکار کنم اول قضیه که میرسم سر حادثه؟
در رابطه با بحث خونریزی که شما فرمودین مستقیم اشاره بکنم، ما باید بدونیم که در واقع خونریزی چی هستش. هر موقع که خون از مسیر اصلی خودش خارج بشه، مسیر اصلی خون در واقع کجا هستش؟ رگ‌ها هستن.
بله.
بنا به هر دلیلی این اتفاق بیفته و این خون خارج بشه، خونریزی در واقع اتفاق میفته. یه زمانی هستش که این خونریزی اتفاق میفته و من با دیدن خون متوجه میشم که این خونریزی در مصدوم وجود داره، در فرد حادثه دیده، و این خونریزی میشه خونریزی خارجی. اما خیلی از مواقع هم هستش که در واقع این خون از مسیر اصلی خودش که رگ‌ها هستن خارج میشه، ما خونی رو نمیبینیم در فرد مصدوم، ولی خونریزی وجود داره که ما بهش میگیم خونریزی های داخلی. در رابطه با خونریزی های خارجی خیلی مهم هستش که ما بلافاصله ورود بکنیم و اجازه ندیم که حجم زیادی از خون مصدوم هدر بره. چون عزیزان باید بدونن که ما در بدنمون 3 تا رگ داریم، سرخ رگ یا شریان داریم، سیاه رگ را ورید را داریم و موی رگ ها رو داریم که خون در داخل اینها جریان داره، و سرخ رگ ها یا شریان ها اگر خونریزی بدن و همونطور به نسبتش ورید ها میتونه خونریزی خطرناکی باشه. اگر مثلا شما فرض کنید که رگ گردن یک نفر دچار این حادثه بشه و بریده بشه، خیلی سریع ما باید بهش کمک بکنیم، یا خونریزی هایی که شکمی هستن و زمانی نداریم که از دست بدیم، ممکنه فرد دچار شوک بشه و برگشت فرد و نجاتش بسیار سخت باشه.
خانم خلوصیان، تو اینطور مواقع چه کنیم؟ از شما بپرسیم.
حقیقتش خونریزی داخلی خیلی خطرناک تره، چون ما تا بخوایم متوجه بشیم احتمال خون زیادی رو دفع بکنیم، به این شکلی که ما
تشخیصش پس طولانی.
دقیقاً. و اینکه ما کلا چند لیتر خون داریم، 5 الی 6 لیتر که معادل هر 1 کیلوگرم وزن 70 سی سی خون داریم. و ما اگه حالا اینجا بیشتر صحبتمون روی کنترل خونریزی خارجی که ما کاملا رؤیت میکنیم و میبینیم، و اینکه ما چه اقداماتی بایستی انجام بدیم برای ما خیلی مهمه. اینکه اول از همه فشار مستقیم وارد کنیم با یک گاز استریل تمیز، که همون استریل و بدون پرز باشه، ولی خب توی شرایطی میرسیم که همچین چیزایی رو نداریم و مجبوریم از یک پارچه ای رو حداقل کنترل کنیم خونریزی رو تا اقدامات بعدی صورت بگیره. پس بنابراین یک فشار مستقیم هست که خیلی برای ما از
محل خونریزی،
دقیقاً توی محل خونریزی. ولی خب این خیلی مطالب زیادی رو در بر میگیره، چون ما خیلی جاها نمیتونیم مستقیم فشار وارد کنیم. مثلا محدوده اگه سر باشه، ما فشار خیلی مستقیم رو نمیتونیم، چون شکستگی جمجمه ها میتونه آسیب های مغزی رو به وجود و همچنین ناحیه قفسه سینه. حالا ما این خونریزی رو خیلی جزئی میگیم، به طور مثال یه بریدگی، ولی خونریزی شدیدیه. ما اگه بخوایم اینو فشار مستقیم، و اینکه اگر خیلی شدید باشه که ما این شدید بودن رو بیشتر زمانی میگیم که قطع عضو صورت گرفته،
بله،
یا دستی بریده شده باشه، پای بریده شده باشه، و اونجا ما بایستی از شریان بند استفاده کنیم. که این شریان بند، شاید حالا دوستان عزیز بگن چی هست. ما میایم با یه باند سگوش یا حتی یک شال یا روسری، ما میتونیم 10 سانت بالاتر از عضو آسیب دیده که قطع شده خون رو خون داره،
بله،
خارج میشه،
خارج
ما میایم یک گره رو میزنیم، سعی کنیم زیر اون گره رو حتی یه پارچه چیزی گذاشته بشه، چون همون گره رو هم که ما میخوایم بچرخونیم، چون ما بایستی با یک میله حالت دیگه خلاقیت بعد به خرج،
بله،
داده بشه. حالا یه خودکار، یه ماژیک، یه میله، یه تیکه چوب، شما میتونید ما بین این قرار بدین یه گره دیگه زده بشه، مثل شیر آبی رو که دارید میبندید و فیکسش کنیم، محکم کنیم این رو، ببندیم،
بله،
تا جایی که دیگه قطع بشه. حالا اینی که گفته میشه که توی پیشونی طرف نوشته بشه تایم و زمانی که این اتفاق حادثه رخ داده، اون زمان شریان بند رو، جهت این که شاید مصدوم من تا زمانی که انتقال داده بشه شاید قطعا بیهوش خواهد بود، و
بله،
اینکه پرستار وقتی میرسه میبینه اون تایمی رو که پیشونیش گره نوشته شده تورنیکه یا شریان بند بسته شده، سریعتر ردیف میکنه اتاق عمل رو که چقدر زمان داره برای پیوند عضو آسیب دیده.
یعنی ما اقدامی که انجام دادیم رو یادداشت کنیم.
دقیقاً. عضو قطع شده رو بعد چه کار کنیم؟ که اون رو توی پارچه گذاشته میشه توی مشما و اطرافش یخ و همراه مصدوم اعزام میشه.
خب پس آموختیم زمانی که خونریزی اتفاق افتاد اول محیط رو آروم کنیم و بعد اون نقطه‌ای که این خونریزی جاری شده رو پیدا کنیم و توسط بند یک چیزی که به هر حال در دسترسمون هست اون جریان رو ببندیم، و اینکه محکم به اون نقطه فشار بیاریم تا از خونریزی بیشتر جلوگیری کنیم. لبخند و آرامش همراه همیشگی زندگیتون باشه تا برنامه بعد.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینیم، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینیم، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید، کاری از گروه سلامت روان با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر شما عزیزانی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید. علوی هستم، موجی این برنامه، با همراهی مهمان عزیز حاضر در استودیو، سکا خانم دکتر عفت استادات مرقاتی خویی که دکترای سلامت جنسی هستند، همینطور مدیر گروه سلامت جنسی و خانواده مرکز زایات نخایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، برنامه رو تقدیمتون میکنیم درباره مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی. اونچه که در این برنامه تقدیمتون میشه پرداختم به یکی از جنبه‌های مهم پرورش فرزندان ما هست و نگرانی‌هایی که والدین به خصوص در دوره نوجوانی خیلی روش متمرکز میشن. اما این نگرانی‌ها اگر بخواد کمتر بشه، ما بعد از همون بعد تولد به فکر زندگی جنسی فرزندمون باشیم و البته آنچه که تمهیدات مورد نظر برای شناخت فرزندان ما و شناختی که از زندگی جنسیشون باید داشته باشن. علاوه بر حضور خانم دکتر عفت استادات مرقاتی خویی که عرض کردم خدمتتون که دکترای سلامت جنسی هستند، به شکل تلفنی هم با خانم دکتر زهره کشاورز گفتگو خواهیم داشت با همین موضوع. ایشون دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی هستند. بریم سراغ موضوع مورد نظر خودمون و البته شما هم میتونید درباره دوره نوجوانی، مخاطرات و مسائلی که ممکنه در زندگی جنسی فرزندتون مطرح باشه از طریق شماره تلفن 2265-2876 پرسش‌های خودتون، اظهار نظر خودتون و دیدگاه خودتون رو مطرح بفرمایید و 3102 که در اختیار شماست. اما مهمان عزیزمون خانم دکتر خویی در استودیو حضور دارن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر و خدمت شنوندگان محترم شما هم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور شما در این برنامه. و اونچه که مطرح شده از هفته های گذشته درباره دوره نوجوانی و مخاطراتی که والدین نگرانن نسبت به این مخاطرات، به هر حال مرحله گذر از دوره کودکی به بزرگسالی و اینکه میخوایم فرزندمون در این حال که مستقل هست مراقبت از خودش رو آموخته باشه. یه خلاصه اگه بفرمایید بسیار عالی است. ضمن اینکه خیلی از ما نگران بیشتر فرزندان دختر خودمون هستیم، حالا باوری است که از قبل هم بوده در خانواده ها، اما دنیای امروزی به نظرم واقعا این مخاطرات بین دختر و پسر تفاوت خیلی نمی کنه.
کاملا درسته، مرسی که به من اجازه دادید که من یه خلاصه ای رو بگم. شاید خلاصه کردن برنامه کار راحتی نباشه، اما خیلی مایلم والدین و دوستانی که دارن به برنامه شما گوش میکنن به این مطلب دوباره اشاره بکنم و اونها رو یادآوری کنم براشون که ما هر گونه مسئله جنسی، منظورم نیست ولی پدیده‌ای که در دنیای جنسی کودک و نوجوانشون بروز میکنه، بخشی از رشد و تکامل معمولی اونهاست. در نتیجه وقتی به این برنامه گوش میکنن بر این فرض هستن قویین که هر آنچه که نرماله ما راجبش صحبت میکنیم، اما بعضن به علت کوتاهی ما بزرگسالان، مراقبین و بعضن والدین، ممکنه که این روند رشد و تکامل طبیعی در کودک و نوجوان از مسیر رشد و تکامل طبیعی خودش منحرف بشه. پس اولین دلیل اینکه برنامه شما روی سخنش با والدین و بزرگسالان مراقب کودکان و نوجوانانه این هست. پس همه چی نرمال تا خلافش ثابت بشه و مقام مسئولم در این انحراف از مسیر رشد و تکامل شاید در ابتدا والدین و در مرحله دوم بزرگسالان مراقبی که در سطح کشور، مثلا فرض بفرمایید در سطح مدارس و دانشگاه ها، باید از این نوجوانان مراقبت بکنن. این موضوعه که من میخوام از این منظر به صحبتهای بنده و شما گوش بکنن. یه مسئله دیگه که شما به زیبایی اشاره کردین اینه که ما از همان کودکی یک نظامی رو معرفی کردیم به خانواده ها که قطعا همه خانواده ها یک نظام ارزشی فکری دارن که در دنیای جنسی خودشون و فرزندانشون این به عنوان ابزار عمل کردشونه. یعنی این نظام ارزشی چیزی است که ما بر مبنای اون موارد ارزشی بچه‌مون رو تربیت میکنیم، وارد جامعه میکنیم و اونو آماده میکنیم تا وارد دنیای جنسی بزرگسالی خودش بشه. این نظام ارزشی باید آری از باورهای نادرست و نگرش‌های منفی نسبت به موضوعات جنسی باشه. خب اگر این نظام ارزشی با افکاری پر شده باشه که اون افکار متأسفانه با نگرش منفی، با باورهای غلط و نادرست و کج فهمی باشه، عملاً فرزند ما از مسیر رشد و تکامل طبیعی در دنیای جنسیش منحرف خواهد شد. این هم موضوع دومی بود که در طول این برنامه من حداقل مهمانتون اگر بودم سعی کردم بهش خیلی تأکید داشته باشم که آنچه که در رشد و تکامل، تربیت و آموزش جنسی به نوجوانان و کودکان مطرحه، همون دیدگاه ها و نظام ارزشی خانواده است. نسخه آماده از بیرون وارد شده به خانواده کاربرد نداره زیاد. حتما باید خانواده آماده و تعلیم ببینن برای اینکه نظام ارزشی رو به کار ببرن در مسیر تربیت و آموزش فرزندش. مسئله سومی که شما اشاره کردین اینه که بله، ما تقریبا فراجنسیتی صحبت میکنیم. یعنی اگر از خطری صحبت میکنیم، خدای نکرده، یا از نه مورد تربیتی صحبت میکنیم، کمتر به جنسیت میپردازیم. یعنی دختر و پسر رو تقریبا برابر و مساوی تلقی میکنیم و اینکه خدای نکرده اگر والدینی پسری رو اتفاقی بیفته فکر کنن این فقط یه اشتباه کوچیک بوده، حالا میشه اغماز کرد، میشه از کنارش گذشت، اما اگر همون اتفاق برای دختر بیفته دیگه آبروی خانواده رفته و اتفاقای فاجعه باری که بعضن به گوش آدم میرسه بیفته، در برنامه شما اگر من مهمانتون باشم بیشتر فراجنسیتی صحبت میکنم. برای من نوجوان 15 ساله پسر با دختر در دنیای جنسی تفاوت چندانی نداره.
خیلی سپاسگزارم. با همین مقدمه شما عزیز شنونده هم میتونید اظهار نظر و پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. 30102 هم برای پیامک هاست. آنچه که ما در برنامه مثبت تربیت تقدیم حضورتون میکنیم، زنده و مستقیم، مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی است. آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده روشن را برای کودکانمان و ارمغان می آورد. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و اونچه که تقدیمتون میشه در برنامه مثبت تربیت که میدونم شنوندگان خاص و ثابتی رو داره که پیگیری میکنن برنامه رو و همواره مورد لطفشون قرار میگیریم. در این برنامه جنبه جنسی زندگی فرزندان ما هست، مثل یکی دیگه از جنبه هایی که باید در موردش آگاهی هم والدین داشته باشن و همین آگاهی رو به فرزند خودشون انتقال بدن. دوره نوجوانی مورد نظر ما هست و مخاطرات این دوره. آنچه که مطرح شد خانم دکتر خویی فرمودن، اینجا ما تکلیف برامون روشن هست که بین پسر و دختر نباید تفاوتی قائل بشیم و اگر مخاطره اینجا مطرح میشه در هر دو مورد برای ما پر اهمیت هست. ما در خدمت شما هستیم خانم دکتر. حالا از هفته گذشته هم پرسش‌های مطرح شد توسط شنوندگان عزیز، هم شما مطالبی رو فرمودین، ولی واقعیتش یه مقداری باورها، نگرش‌ها حتی بین دو والد ما می‌بینیم که خیلی وقتا یه مطالبی رو مادر می‌دونه، پدر ازش خبر نداره. این هماهنگی در خانواده، این بیان ارزش‌ها، این پیشبینی که برای مخاطرات باید باشه و به تعویق میندازن والدین اون رو تا زمانی که خدای نکرده با این مشکلی مواجه بشن.
بله، من اتفاقا باز نکته ظریفی رو اشاره کردین، همیشه در کلاس‌های خودم هم از والدین میخوام که حالا در همه موارد، بالاخص در موردی که ورود پیدا میکنن به موضوعات حساس در دنیای جنسی خودشون و دنیای جنسی فرزندانشون و به طور کلی راجب موضوعات جنسی، حداقل هماهنگی رو با همسرانشون داشته باشن، یعنی یک زبان یکسانی داشته باشن برای اینکه نوجوان رو به درستی هدایت کنن. و اون چه که مهمه، شاید یکی از مهمترین در واقع عواملی است که میتونه پیشگیری کنه از ورود نوجوان ما به موضوعات مخاطره آمیز در حوزه جنسی، همین هماهنگی و یک زبانی و اون وحدت رویه ایست که والدین دارن. بعضن من مراجعین بسیار بسیار زیادی دارم، اخیراً در هفته پیش، اینه که پدری که نوجوانش رو تعمدن در معرض به اصطلاح مواجهه با پیام‌ها و به اصطلاح صحنه‌های جنسی در رسانه‌ها قرار میده برای اینکه با همه موارد آشنا بشه و حساسیتش از بین بره، به قول خودشون تشنگیش از بین بره و الی آخر. و مادری که حالا تعالیمی رو در بعضی از کلاس‌ها دیده یا مواردی رو شنیده، راه‌های خوبی رو برای گفتگو با فرزندش و پیشگیری از مخاطرات میدونه، خب عملاً توجه می‌فرمایید خانم ملوی که اینها چقدر میتونن به فرزند خودشون آسیب بزنن برای اینکه
پدر چه رفتاری داره و مادر چه رفتاری داره و این تناقضات و تعارضاتی که از نظر ذهنی، از نظر رفتاری، از نظر گفتمانی برای فرزندشون ایجاد میکنن. خب طبیعتاً این نوجوانی که با علایق، احساسات و هیجانات و بعضی وقتا با تکانه‌های جنسی خودش مواجه میشه، کاملاً از مادری که مهارتی عمل میکنه فاصله میگیره و میره در فضای پدری که حتی قبول نداره اولیه ها و ابتدایی ترین موضوعات پیشگیری از مخاطرات جنسی رو. بنابراین این همزبانی و این وحدت رویه شاید یکی از محکمترین توصیه هایی که ما معمولا در همه تریبون ها، همه کلاس ها به والدین داریم و حتی به اونها آموزش میدیم به والدین که سناریوهایی رو، مواردی رو با همدیگه طراحی بکنن در سر میز شام، در هر موقعیتی که مناسب باشه پدر مادر بتونن اون سناریو رو با هم گفتگو کنن و نوجوانشون و کودکشون اگر در کنارشون باشه قطعا از مبانی و مواردی که در اون سناریو مطرح میشه میتونه استفاده بهینه بکنه، چون گوشش میشه نوه و میتونه نکات رو از گفتگو و گفتگوی در واقع هماهنگ پدر مادر برداشت بکنه. ما تا این حد هماهنگی بین والدین رو انتظار داریم.
خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه مثبت تربیت هست. من میخوام در ادامه برم سراغ پرسش هایم که شما مطرح کردید که من فکر میکنم واقعا تجربه ما در این برنامه نشون میده خانم دکتر حتما شما هم همین تجربه رو دارید. بر اساس مطالباتی که در اجتماع ما مطرح میشه ما میتونیم بهترین توضیحات رو از زبان شما تقدیمشون کنیم، اما اجازه بدید که بریم سراغ پیامک یکی از شنوندگان عزیز در ادامه برنامه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
عرض کردم خدمتون که بریم سراغ پیامک‌ها. یکی از عزیزان شنونده اینطور بیان کردن، گفتن یه برادرزادی دختر دارن که 9 سالشه و همیشه دوست داره که من با ماش بازی کنم، خوشش میاد، ایشون عمه هستن دیگه، گفتن که نکنه که این کار من نادرست باشه، راهنمایی خواستم.
خواهش میکنم. ببینین اینکه عواطف رو یک عمه یا خاله به یک به اصطلاح برادرزاده یا خواهرزاده نشون بده که هیچ مشکلی نداره، اما اگر بخوایم ما هر گونه رفتار نوازشی رو یا به این شکلی که گفتن خیلی ادامه دار و تکراری و متمرکز انجام بدیم، اون بچه برادر به جای اینکه از عمه استفاده های متنوع بکنه بخواد فقط بگیر به دلیل یک رفتار مراجعه کنه به عمه و از اون عاطفه بگیره و از اون نوازش بگیره، معمولا ما میگیم کارها رو سیکلیک نکنید، یعنی روی یه دایره متمرکز این اتفاق نیفته که خدای نکرده این متمرکز بودن اون رو به عمه به این گونه وابسته نکنه که این هست که فقط میتونه این قسمت از بدن من یا این موهای منو نوازش کنه. حتی اگر اجازه بدیم من یه نکته دیگرم، به لحاظ حفظ حریم، به لحاظ در مورد کودکان، چون وقتی بله. زیر 12 سال صحبت میکنیم، اینه که خیلی ها مخصوصا در فرهنگ ایرانی عمه و خاله، عمو و دایی درسته که از افراد دایره امن یک کودک هستن، ولی ما دیدیم بارها و من حتی تجربه زیادی در بالین دارم که اینها مدام کادو میخورن برای بچه برادرشون، برای بچه خواهرشون، یعنی یه خاله ایه که فقط هدیه میده به این بچه. ما از این خاله خواهش میکنیم یا از اون عمه خواهش میکنیم که با درک اینکه چقدر این عزیز و دوست داره، ولی برای اینکه در دنیای جنسیش به لحاظ دید پیشگیرانه که پا
پاداش گرفتن رو در این کودک متمرکز نکنه، یه مقدار شتاب این کادو دادن و هیچ معنایی نداره که شما در هر دیداری بخواییم به یه کودکی هدیه بدین صرف این که عمه این بچه هستین و این بچه رو در مقابل گرفتن پاداش وارد یک دایره‌ای بکنین که از دید من معیوبه. میتونین پاداش رو از دیگران هم به همین شکل و به همین راحتی قبول بکنه. همیشه هدیه گرفتن، همیشه نوازش کردن باید در موقعیتی اتفاق بیفته که ضرورت داره. به عنوان متمرکز تقریبا توصیه نمی کنیم، نه به خاطر اینکه خدای نکرده این دوستمون اینجوری برداشت کنه که بین عمه یا نمیدونم فرزند ممکن اتفاق خاصی بیفته، نه اینگونه نیست، اکثریت اینجوری نیست، اما این کودک رو ما داریم آماده میکنیم وارد جامعه بشه. نوازش کردن موش اگر براش